رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی چهارشنبه 24 نوامبر میرزای سلیم پورم با خلاصه اخبار مهم این ساعت و در آغاز سرخط این اخبار. براک اوباما وعده سپرد که آمریکا از کره جنوبی دفاع خواهد کرد. انتظار می‌رود امروز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان اعلان شود. ساکنان روستای هوشیاری در دره ورزاب بار دیگر علیه راه پولکی تظاهرات کردند و ایران غنی‌سازی اوران را به صورت موقت قطع کرده است. مشروع خبرها، رئیس جمهور آمریکا براک اوباما گفت کشورش از کره جنوبی دفاع خواهد کرد، اما وقتی از او درباره شیوه های نظامی سوال کردن از تشریح بیشتر خودداری ورزید. این اظهار در حالی است که دیروز بر اثر شلیک توپخانه های کره شمالی به یک جزیره بحثی که مکان پایگاه های نظامی کره جنوبی و شماری کمی از مردم ملکی است، دو سرباز کشته و بیش از 10 تن مجروح شدند. سئول در پاسخ ترک شده هواپیماهایش را نیز به فضا بلند کرد. این اقدام پخینیان مایه محکومیت های بین المللی از جمله سوئد بری کل سازمان ملل بان کیمون شد. اما چین پشت بنی اساسی کره شمالی تنها با دعوت طرفا به خشتنداری اکتفا کرد. دیروز یک گروهی ساکنان جماعت هوشیاری دهیه ورزاب در نزد دروازه ایرس مسئول جمعواری پولی راه دوشنبه خوجند تظاهرات اعتراضی دایر کردند، ولی مقامات امنیتی آنها را اجازه ندادند که شعارهای خود را بلند کنند. شمسالدین یکی از اعتراضگران به رادیو آزادی گفت آنها میخواهند چنین یک راهپیمایی را در نزد کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان هم تشکیل دهند.
حسنی ما همین که ترازو از این برداشته به جای اولش گردانده برند. یکان اسلوبی ما نداریم در اینجا گشتن. آخیران ندیست این خلق فقط در جناب عالی گیرد یکان مسئله را بیاد.
شعارهای دوشنبه چناغ از 1 اپریل پولکی شد. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی روز 18 سپتامبر را نشر کند. نشر این نتایج به خاطر بررسی بیش از 6000 شکایت رسیده طول کشید. روز یکشنبه دفتر رسگی به شکایات انتخاباتی پیروزی 21 نامزد برنده انتخابات پارلمانی را به دلیل تخلف آرا باطل کرده راه را برای اعلان نتایج نهایی هموار ساخت. پنتاگون در گزارش نوش میگوید فساد سراسری تلاش های امریکا و ناتو جهت تحکیم امنیت و رشد در افغانستان را زمین میکند. پنتاگون میگوید با وجود برخی تلاش های کابل اجرای تعهد برای نیست کردن فساد در سطح مقامات رسمی سری سوال باقی میموند. بنابر این گزارش خشونت در این کشور به حد تا حال به سابقه اوج گرفته، مقاومت چریکه ها نیز مرکب تر می شود. گزارش می افزاید ایران با تامین سلاح و تمرین جنگیان طالب ادامه داده، پناهگاه های امنی جنگیان در حاشیه مرز افغانستان و پاکستان همچنان یک مانع بر جای مانده است. آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای در گزارش جدیدش گفت که ایران اخیراً غنی‌سازی اوران در سطوح اندک را موقتاً قطع کرده است. گزارش پیرامون دلایل این اقدام تهران چیزی نمیگوید، ولی می‌افزاید این کار در میانه‌های ماه نوامبر صورت گرفت. قبلاً نایب رئیس جمهور ایران علی اکبر صالح گفت ویروس کامپیوتری موسوم با استکسنت با برنامه هسته‌ای ایران اصابت کرده است. این اظهار در پی گزارش‌های بود که از قطع موقت کار هزاران سنتریفوگا در تأسیسات غنی‌سازی ایران خبر می‌دادند. عواقب اصابت ویروس استکسنت باعث گمانهای هم شد که برنامه هسته‌ای ایران شاید هدف کارشکنی آمریکا و یا متحدینش قرار گرفته باشد. وکیل مدافع سه کوهنورد جوان آمریکایی که در ایران با جاسوسی عیبدار میشوند گفت که او با دو تن از موکلان تا حال زندانی خود از ماه سپتامبر به این سو ملاقات نکرده است. مسعود شافعی گفت بار آخر شان باور و جوش فتل را در میانه های ماه سپتامبر در روز رهایی شریک سوم آنها خانم سارا شور دیده است، ولی از آن به بعد قاضی به او اجازت عیادت از موکلانش را نمیدهد. این سه کوهنورد آمریکایی سال گذشته در حاشیه مرز عراق دستگیر شدند. تهران آنها را با جاسوسی عیبدار کرد، ولی خود آنها میگویند در عراق کوهنوردی میکردند و اشتباهاً وارد خاک ایران شدند. مرافع این پرونده قرار است روز 6 فوریه سال آینده شروع شود. تیمی تاجیکستان در مسابقات بازی های 16 آسیا در گوانجوی چین صاحبی باز یک نشان برنجی شد. این نشان را برای تاجیکستان گوشتگیر مراد تویچیف آورد. او در سبقت گوشتی یونانی در وزن 120 کیلو بر دو حریفش برنده شده و تنها با یک باخت سزاوار جای سوم و نشان برنجی این مسابقات شد. تیمی تاجیکستان تا امروز در بازی های آسیا 3 مدال، یک طلا و دو برنجی به دست آورده است. تاجیکستان در این بازی ها 62 ورزشکار در 16 نوع ورزش نمایندگی میکنند و قرار است مرزن تاجک جهان قربانوف که به دور نیمه نهایی راه یافته است امروز با خزینه تیم تاجکستان باز یک مدال دیگر بیفتد، ولی از هنرنمای جهان قربانوف وابسته است که این مدال چگونه خواهد بود، طلا، برنجی یا نقره است. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان خلاصه اخبار این ساعت و گفتگوهای بامدادی رادیو آزادی را از اینجا مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا ادامه میدهند. با ما در امواج رادیو آزادی بمانید و از این برنامه ها بهره ور شوید. We'll be right back.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. از پتنت یا یک نو بسته یا پکیت اندازبندی در بخش صاحبکاری و تجارت دست کشیدن اوکراین از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همزمان به نوع اندازبندی پتنت در تاجیکستان نیز خواهم پرداخت که طرفداران و مخالفان خود را دارد. در این مجله به مشکل پولشویی نیز خواهم پرداخت که یک مقام روسیه احتمالی بر روی خط سیاه سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی شامل شدن تاجیکستان را ممکن خوانده است. همچنین روابط تاجیکستان و ایران نیز در این مجله پیگیری خواهد شد. اما قبل از شنیدن محتوای عناوین گفتگو و گزارش ها، توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته در جهان و جمهوری.
بازارهای مالی اروپا به حالت معمولی خود برگشتند، زیرا سرمایه‌گذاران از تصمیم رسمی ایرلند برای درخواست کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول استقبال کردند. این خبر به ارزش یورو نیز اثر مثبت گذاشت، زیرا در روزهای اخیر پول یورو ارزش خود را از دست می‌داد. براین کوون نخست وزیر ایرلند بعد از چند روزی سکوت درباره طلب کمک گفت: من می‌توانم تایید کنم که امروز حکومت تصمیم گرفت که از اتحادیه اروپا درخواست کمک مالی کند. این درخواست همین شب به مقامات اروپایی رسانده شد. مقامات اروپایی به درخواست ما رضایت دادند. میزان این کمک دقیق نشده است، ولی نخست وزیر ایرلند گفت کمک کمتر از 100 میلیارد یورو خواهد بود که آن به 137 میلیارد دلار برابر است. شش ماه پیش اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان 110 میلیارد یورو کمک کرده بودند.
در شهر دوشنبه مرکز تجارتی ایران تشکیل شد و مقر این مرکز مهمانخانه تاجیکستان پایتخت است. محمد عمرانی رئیس شرکت تشکیل نمایشگاه های ایران مفصوم به سروش خراسان در مراسم افتتاح این مرکز گفت که این مرکز روابط تجارتی میان دو جمهوری را تقویت خواهد داد. و افزود از این به بعد اگر تاجران تاجیکستانی به هر نوع کالاهای ایرانی نیاز دارند، می توانند واردات آن به تاجیکستان را از طریق این مرکز فرمایش دهند. در جریان برگزاری نمایشگاه کالاهای صنعتی ایران در پایتخت، میان ایران و تاجیکستان درباره تشکیل چند کارخانه مشترک از جمله تولید لامپ‌های کم مصرف، کارخانه نساجی در تاجیکستان توافق حاصل شد.
شرکت دولتی زیجینگ مینینگ گروپ چین که به استخراج طلا اختصاص دارد، با کان طلا مصرف در تاجیکستان علاقه‌مندی زیاد ظاهر کرده است. بنا به گفته گئولوگ‌های سریداره گئولوژی تاجیکستان، در کان معدن مصرف در یک تونه معدن 1 گرم طلا وجود دارد. کان مصرف با کان‌های طلا شرکت مشترک چین و تاجیکستان ظرفشان نزدیکی دارد و شرکت زیجینگ مینینگ گروپ چینی 75% سهام شرکت کارگرد طلا ظرفشان را در اختیار دارد و این شرکت تصمیم گرفته است استخراج طلا را تا سال 2015 به 7 تن برساند. با گفته کارشناسان سریداره گئولوژی تاجیک، مبلغ گذاری اولیه در کان معدن مصرف برای استخراج طلا حدود 5 میلیون دلار را در بر دارد.
سه شرکت اروپایی در چارچوب کنسورسیوم بین‌المللی برای طرح‌ریزی برنامه فنی و اقتصادی ساختمان نیروگاه برق آبی راغان شرکت خواهند کرد. با گفته وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، رهبری این کنسورسیوم را شرکت فرانسوی کوینت بله کنسالتینگ انجینری بر عهده دارد. به این کنسورسیوم شرکت ایتالیایی الکترو کنسولت و شرکت بریتانیایی آی پی ای انرژی واتر کنسالتینگ شامل هستند. بنا به توافق پیشینه میان بانک جهانی و تاجیکستان، هزینه‌های طرح‌ریزی پردازی این برنامه را بانک جهانی پرداخت خواهد کرد. در همین حال وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان گفته است که هزینه ساختمان نیروگاه راغون 2.2 میلیارد دلار را بالغ خواهد بود، اما به گفته کارشناسان این مبلغ تنها برای راه اندازی دو چرخه این نیروگاه کفایت میکند. در این نیروگاه 6 چرخه یا توربین نصب خواهد شد.
رئیس اداره روسفین مانیتورینگ روسیه گفته است که تاجیکستان نامزد به یک فهرست 30 سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی است. یوری چخانین رئیس همین اداره روسیه گفته است که در سایر کشورهای روسیه مرکزی جز تاجیکستان نیروهای مبارزه با پولشویی وجود دارد و به این دلیل تاجیکستان می‌تواند در لیست 30 سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی شامل شود. در همین ردیف شمس‌الدین نوروف رئیس اداره مانیتورینگ مالی بانک ملی تاجیکستان این ادعاهای جناب چخانین را غیر بلی پذیرش خوانده است. این در حالی است که دولت رئیس جمهوری تاجیکستان در چند سال اخیر دو بار فرمان عفو پول‌های غیر قانونی به دست آمده در تاجیکستان را صادر کرده است.
ساکنان روستای هوشیاری ناحیه ورزا پافشاری دارند که نقطه پرجمعکنی در راه دوشنبه چناغ را که این روستا را به دو بخش تقسیم کرده است و از یک بخش برای به بخش دیگر رفتن پول میپردازند به جای دیگر کوچونند. شرکت اینوویتیو فراد سولوشن وعده داده بود که برای ساکنان این روستا راه الटरनेटیو میسازد، اما به قولش وفا نکرد و اخیراً ساکنان هوشیاری بار دیگر تجمع کرده قصد از بین بردن نقطه پلجمعکنی در این راه را کردند و گفتند که در این باره به رئیس جمهور شکایت میبرند.
مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان و جمهوری در هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع از پتنت دست کشیدن اوکراین در اندازبندی اختصاص دارد. روز 18 نوامبر پارلمان اوکراین قانون نوی اندازبندی در این کشور را به تصویب رساند. ارزیابی لایحه قانون دو روز ادامه داشت و حزب حاکم منطقه ها که از آن پرزیدنت این کشور ویکتور یانوکوویچ پشتیبانی میکند، صرف نظر از اعتراض صاحب کاران خرد و میانه لایحه را پذیرفت. مخالفان قانون نو میگویند که سند حیات شرکت های بزرگ را آسانتر نموده صاحب کاران خرد و میانه را تحت فشاری بیشتر قرار میدهد. در این باره با گزارش رادیو آزادی در قرائت همکارم خورشید همدم توجه کنید.
ساکنی شهر کاویل اوکراین لیونید شرمی تجارتش را در سال 2000 با 700 دلار سرمایه گذاری آغاز نمود. او در بازار عمده فروشی لباس خریده آن را در جای دیگر به فروش برد. امروز شرمید از حساب درآمدش دکانه را خریداری نموده دو فروشنده را با معاش خوب به کار گرفته است. مقاله این تاجر یکی از سببهای اساسی رشد تجارت او نظام ساده اندازمندی اوکراین بوده است که طبق آن او و دیگر صاحبکاران خرد میانه مبلغ معین را شبیه پتنت تاجیکستان به مقامات انداز برده طول ما بدون تشویش تجارتش را پیش می برد. قیمت چنین مجوز و یا پتنت وابسته به نوع صاحبکاری از 200 تا 600 هریونه یعنی 20 تا 75 دلار آمریکایی را تشکیل میداد. اکثر کارشناسان میگویند قانون سال 1999 امکان میداد که تاجران خرد و میانه یک دفعه در یک ماه مبلغی را سپرده از چنگال افسران اداره اندازه‌ستانی رها باشند. آنها میگویند ما از همین قانون باعث رشد ساحه صاحبکاری خرد و میانه در اوکراین گردیده بود. ولی بر پایه قانون نوی انداز هر یک صاحبکاری اوکراینی صرف نظر از آن که تجارتش خرد است و یا بزرگ باید بخش به بخش اعلامیه اندازش را پر کند. با قدر مؤلفان قانون نظام نوی اندازستانی در دوره مشکل اقتصادی درآمد ایلاوگی میارد. ولی همصحبتمون شرمیت بر این نظر است که سر از سال نو وقت قانون نوی انداز به حکم اجرا می‌دراید شاید او دو فروشنده دکانش را از کار جواب دهد، زیرا نظام نو او را از درآمد و امکان پرداخت معاش مناسب محروم خواهد کرد. از زمانی که لایحه قانون نو پیشنهاد شده بود، در سراسر اوکراین به طور منظم گرد همایی اعتراضی صاحبکاران دایر می‌شدند. در ماه ایول پرزیدنت این کشور یانوکوویچ مجبور شد بازنگری لایحه را طلب کند. اقتصادشناس اندرس اسلون که زمان مشاور اقتصادی حکومت های اوکراین، روسیه و قرقیزستان بوده است و حالا در پژوهشگاه اقتصادی بین المللی شهر واشنگتن ایفای وظیفه می کند، در باره قانون نوی اندازه‌ستانی اوکراین چنین نظر دارد.
قانون برای شرکت های بزرگ مثبت و برای شرکت های خرد منفی می باشد. 5% انداز برای درآمد پیشرفتی کلان برای شرکت های بزرگ است و اکنون امکان می دهد که شرکت های بزرگ سرمایه خود را نه در خارجه، یعنی در منطقه های آفشور، بلکه در قلمرو اوکراین نگه دارند. ولی کمبود این است که نظام ساده اندازبندی از بین برده شد و همزمان با آن در اوکراین نظام حساب و کتابی بین المللی جاری نشد.
In extension, and the other is that ordinary international accounting principles are not being introduced.
فعلا در سکتور صاحبکاری خرد میانه اوکراین 3 میلیون شرکت به قید گرفته شده است که 6 میلیون نفر را با کار و معاش مناسب تامین میکند. این هم در حالی است که اوکراین 46 میلیون اهالی دارد. وکیل مردمی اوکراین کسنیا لیاپینا که در مجلس قانونگذار از حزب‌های مخالف حکومت نمایندگی میکند، تأکید دارد که از نظام ساده محروم شدن صاحبکاران خرد و میانه راه را برای فساد باز میکند.
Запропонована модель спрощеної системи оподаткування не задовільняє підприємців, тому що там втрачено найголовніше.
Тоджерон از نظام نوی اندوسپوری خوشحال نیستند، زیرا ماهیت اساسی آن یعنی سادگی آن از دست رفته است. اکنون آنها باید اندوز را در شکل کامل سپرند. چرا یک تاجر 400 و 600 هیرون سپرد؟ هر روز کارش را حساب و کتاب کند و دائما در انتظار تفتیش باشد. فکر میکنم آنها به همان نظام سال 1998 برمیگردند. 5 هیرون به بودجه میسپرند، 200 гривна ба ҷайби афсари идораи андоз меафтад ва соҳибкор тавре мегӯянд ба иқтисод соягӣ ё худ пасипардагӣ рӯй меорад. Оё мо ба ҳамин эҳтиёҷ дорем? Бо ин роҳ мо содагии низоми андоз, бузургтарин дастовардро гум мекунем.
200 гривен на всякі хабарі і буде собі тихо сидіти в тіні.
بر پایه پژوهش‌های بانک جهانی در رویخط بدترین نظام‌های سراسری اندازستانی اوکراین بعد از بلاروس و ونزوئلا در جای سیوم است. با گفتی اصلون با قبول نظام انداز حزب حاکم منطقه ها می‌خواهد با جامعه جهانی نشان دهد که به طور جدی در پی اصلاح اقتصادی این کشور است. ولی ولادیمیر دوبروفسکی شارح والامقام مرکز پژوهش‌های اجتماعی و اقتصادی شهر کیو می‌گوید که اعتراض صاحبکاران جنبه سیاسی نیز دارد. با گفتی این کارشناس محو نظام اندازه‌گیری ساده حمله مستقیم حزب حاکم روی صاحبکاران خرد و میانه روی همان نیروی میباشد که در سال 2004 محرک انقلاب نارنجی بوده است. ضمن قانون نوی انداز اوکراین از 503 صحیفه 19 بخش و 340 ماده عبارت است. با تصویب این سند در نظام انداز این کشور و به وجه عموم 400-500 اصلاح و دیگرگونی وارد می شود.
اما در تاجیکستان چی؟ در طی دو سال اخیر کمیته انداز تاجیکستان نوی اندازبندی پتنتی را برای صاحبکاران خرد و میانه جاری کرده است و کمیته انداز این را یک گام به پیش در جمع آوری انداز و ساده ساختن آن می داند. در حالی که برخی از کارشناسان و مقامداران دولت به این راضی نیستند و میگویند که این نوع اندازبندی طبعاً به فساد است و به نظام مالی دولت صدمه جدی وارد میکند. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در یک صحبت اختصاصی به من گفت که عموماً مخالف راه اندازی پتنت است و افزود
پتنت خاصی دوره جنگ است. پتنت خاصی دوره هست که در آن تنظیم و اداره و امکانیت نظارت فعالیت وجود ندارد. من میفهمم اگر هو یک کودکی در کوچه سیگاریت میفروشد در گردنش و کشول یک چیز سیگاریت موندگی و یک پتنت، من نمیفهمم، چون که او در کسای نظارتی و یگان امکانیت دیگر نظارت کردن مشکلی دارد. ولی من نمیفهمم وقتی که مغازه همه چیز دارد، امکانی موندن اپارات مثلا کسوی هستن، ماشین کسوی، امکانیت با قید گرفتن خرید و فروش است. من نمیفهمم وقتی که پتنت میگیرد برای چی.
جناب رحیمزاده، به چی دلیل باید مغازه ها بدون پتنت کار کنند، یعنی شهادت نامه تجارتی بگیرند و از روی کالای فروخته و درآمد صاف انداز بسپارند؟
یک مغازه هیچ کار نکنه، ششف کس کار میکنه، هیچ نگیرند در یک ماه، اگر از راهبرش تا پایان بیاییم پنج ممکن $10,000 درآمد دارند. اگر فایده شونه بین آباد گیریم، معاش او صاحب مغازه بین آباد گیریم، معاش فروشنده های بین آباد گیریم، آرنده پولی بین آباد گیریم، خب معاش فروش و خب اونجا به درآمد برام میکرگی از چی چی میکنن. اگر همه اینا بین آباد گیریم کمش $10,000 درآمد دارد. اگر $10,000 دارد انداز بندی باشد، اگر 13% این $1,300 و سامانی گردونیم این 8000 قریب سامانی میشد، ولی پتین میدهد ممکن 500 سامانی. برای چی من میگم؟ برای اینکه تا وقتی اندازه‌بندی درست نباشد بودجه نیست، تا وقتی که بودجه نیست ما امکاناتی پیش بردن یا که دستگیری سایه اجتماعی نداریم. برای من زیدی پتینت هم من طرفدارم که اونم پتین وجود نداشته باشد. اگر وجود داشته باشد بریز 2-3% تشکیل کنه در جمع عمومی اندازها. در خارج در بازار یا که ما در بروسل بازار میشد هر شنبه، بازاری که رنگین بازار خودمو یک هفته یک بار میشد که بازار بود، میرفتی تربوز میگرفتی که اونجا ارزان تر بود نسبت سوپرمارکت، تربوز میگرفتی میکشید در پیشش وای داشت اپارات همونجا حساب میکرد با قید میگرفت، و یعنی باید که حسابداری باشد، باید با قیدگیری حساب خرید و فروش باشد.
جناب رحیم‌زاده، با عقیده کارمندان کمیته انداز، راه اندازی پتنت یک نوع جلوگیری از فساد در میان کارمندان خود کمیته انداز و انداز سپارندگان است. شما در این باره چی نظر دارید؟
برعکس، چقدر که حسابداری باشد، چقدر عمیق باشد، اما قدر کروپسیه و دیگر ضرورت بعد از بین میبرد. از همه مهمش مردم با انتظام میآید، اصلا مهمش مدنیت اندازبندی پیدا میشود.
تشکر از شریف رحیمزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، که در مجله دنیای اقتصاد سهم گرفت و حالا به نظر چند تن از صاحبکاران و تاجران خرد و میانه توجه کنید که به قول بعضی ها پتنت بدون رشوت به دست نمی آید و به قول دیگران پتنت کار آنها را ساده تر ساخته است.
نه بودو خودش میگیره برای پتنت هم میکنه میگردن میره انا بیستن تا میگیره. نه اگر نتیشون با غمان میتیم زیاد کار نفرمان که با زیاد میگن.
نه تو پتنت من فقط دولت باید سپوری من دولت باید گرش از این پتنت هم باید خودش تنسیونی فوند این و نشوه برای امون این برای دولت باید گره همه دولت همین پتنت هم خودش
اکو ایجا هر خیلی باید داره چی میگن او خیلی تقسیمات داره هسته جایی کشوده هسته مگزنه مخکم ایری هر مو میسپوری همون چیز تا تمام اگه باید نداره کار کزن میگری به ملال هم اما هر خیلی های 120 سومون هسته 180 سومون هسته میگفتون که همه بابا شرایطی بایشته هسته با 80 سومون هسته.
نظر چند تن از صاحبکاران خرد و میانه را در باره پتنت شنیدید که در بازارهای داخلی تاجیکستان فعالیت میکنند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع پولشویی و احتمالی بر روی خط سیاهی سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی شامل شدن تاجیکستان اختصاص دارد. اخیراً رئیس اداره راسفین مانیتورینگ روسیه گفت که جز تاجیکستان سایر کشورهای آسیای مرکزی نهادی ویژه مبارزه با پولشویی را دارند و به این دلیل امکان دارد تاجیکستان نامزد برای داخل شدن بر روی خط سیاهی سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی باشد. این موضوع گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ است که با هم میشنویم.
شمسی‌الدین نوروف رئیس دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی که در زیر نظارت بانک ملی تاجیکستان تشکیل شده است، اتهام همتای روسیه‌اش را غیر قابل قبول می‌شمارد. روز سه‌شنبه یوری چیخانچین، رئیس خدمات نظارت مالی روسیه یا خود راسفین مانیتورینگ، گفت که تاجیکستان می‌تواند بر روی خط سیاه سازمان فتح Financial Action Task Force یعنی سازمان بین المللی نظارت مالی راه یابد. هنگام ملاقات با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در شهر مسکو، چی خانچین ابراز داشت که مؤسسه زیر رهبری او با مؤسسه های همسان کشورهای آسیای مرکزی در تنظیم مبارزه با شستشوی پول کمک می رساند. به گفته این منصبدار، تاجیکستان یکی از نامزدها بر روی خط سیاه آنها می باشد. چی خانچین می افزاید در دوره حاضره تقاضای نظارت شدیدتری برگردش پول افراد فوق العاده مهم یا خود ویپ پرسونه ها و منصبداران دولتی مطرح می باشد. در یک صحبت تلفنی از رئیس دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی تاجیکستان شمسدین نوروف پرسیدم که چرا با عیبنامه منصبدار روس مخالف است.
طبق قرار دستوردار در مرز بانک میتوشتان دپارتمنت مانیتورینگ مالیه تحصیل شده است. وظیفه اساسی دپارتمنت این برنامه برآوردن بازار و ازیر قانونگذاران درآمد های برای جنب به دست آمده و مبلغ‌های تروریسم برای جمع‌آوری تحلیل و پیشنهاد اطلاعات به حکومت دستوردار ایز حقوق میباشد. اینچنین از جانب نماینده بانک جهانی و عهده مسئله اوسی مرکزی فعالیت دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی روزهای 23-24 سپتامبر سال جاری بررسی گردیده قناعت بخش ارزیابی گردید. قید کردن ضرور است که طبق سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان گروه کاری اعصاری متخصصان وزارت اداره ها و تهیه لایحه قانون اصلاحیه کار خود را پیش بروی شده. همزمان این نظام روند تشکل و مکمل خود را انجام نداده است. در نظر است که با واسطه بیان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و دیگر نهادهای دخلدار جرجرات همراه شدن به گروه اوراسیو و قبول قانون ضروری چارهای اندیشیده شدهاند. در این کار دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی نقش همه‌سازی را اجرا میکند و در نظر است که تا ماه دکمبر سال جاری تشکیل آن انجام یافته قانون دخلدار ماهای مارس اپریل سال آینده قبول خواهد شد. این شرح مشخصی میباشد که نسبت فعالیت دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی و کارهای اون در آینده در نظر است.
پس همین سال گذشته هم که بلاروسیا بود یک دفعه به همین مسئله اشاره کردن، اعتراض آنها از همین قانون است یا یگان مسئله دیگر است؟
پیش از قبول قانون باید که همین دپارتمنت خودش باید فعالیت کنه. ما امروز دپارتمنت را موافق قاعده هایی که در آن باید تمام واسطه های اساسی برای کاربری آن تاسیس داده شده تاسیس داده شد. و امروز پیش از همه خود همین دپارتمنت کادرهای متخصص با علاقه را جلب آورد. امروز مسئله دیگری که ما داشت این قبول قانون است.
یعنی وقتی که احتمالاً جناب چیخانچین رئیس اداره راسفین مانیتورینگ در ماه دکمبر به تاجیکستان آمد، دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی تاجیکستان و عموماً حکومت تاجیکستان پاسخ خواهد داشت که به این منصبدار روس بدهد.
البته برای اون که ما تمام اون مسائلی که وابسته به خود دپارتمنت است، این مسئله قابل قبول گردیده است. تا این روز ما با تمام وزارت های دستوردار جمهوری تاجیکستان وزارت های قدرتی همکاری کردیم دیم و سازشنامه های مخصوص بین همدیگر بحثی شدیم که در آن کار در این سمت دوام رفته شده و همچنین همکاری های خود تاجیکستان همچنین دپارتمنت ما با دیگر دپارتمنت های دولت های خارجی در عمل تطبیق شده است.
تشکر از شما شمسدین نوروف، رئیس دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی تحت نظارت بانک ملی تاجیکستان. تاجیکستان در سازمان فاینانشل اکشن تاسک فورس که به وجه عموم سیاست مبارزه با شستشوی پول و سرمایه‌گذاری تروریسم را بر عهده گرفته است، عضویت ندارد. ولی این جمهوری در چارچوب سازمان اوراسیایی مبارزه با شستشوی پول‌های از راه جنایی به دست آمده و تامین مالی تروریسم با سازمان فاینانشل اکشن تاسک فورس همکاری می‌کند. در این سازمان که با نام کوتاه گروه اوراسیا معروف می‌باشد، 8 عضو کامل حقوق بلاروس، قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و بر علاوه 17 کشور و 15 سازمان بین المللی مقام ناظر دارند. در صحبت با رادیوی آزادی، سخنگوی این گروه یعنی سازمان اوراسیایی مبارزه با شستشوی پولهای از راه جنایی به دست آمده و تامین مالی تروریسم، خانم کسینیا کریاکینا اظهارات رهبری راسفین مانیتورینگ را تصدیق و یا رد نکرد. او گفت که فعلا نام تاجیکستان در یگان رویخط سیاه شامل نیست.
همکارم اسکندر خواجه میرزاده بود با موضوع امکانی بر رویخط سیاه سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی شامل شدن تاجیکستان که مقامات جمهوری تاجیکستان این ادعاها را به پایه میدانند، در حالی که طی چند سال اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان دو فرمان را در باره عفو پولهای غیر قانونی به دست آورده تاجران و سرمایه‌داران این جمهوری صادر کرده بود. فرمان اخیر تابستان همین سال صادر شد و رئیس جمهوری تاجیکستان در جمع تاجران سرمایه‌داران تاجیکستان در خارج از جمهوری گفته بود هر کسی پولهای غیر قانونی جمع کرده در بانکهای خارجی را به تاجیکستان برگرداند و در ساختمان نیروگاه روغان سهم بگیرد، دارایی‌های غیر قانونیش به حکم قانون در خواهد آمد و از امتیازهای دولت نیز برخوردار خواهد شد.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع روابط تاجیکستان و ایران اختصاص دارد. ایران و تاجیکستان اخیراً